رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه این ساعت. اظهار نگرانی جنرال نیکلسن در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان، رد قانون تعقیب عدلی مقامهای عربستان سعودی توسط اوباما و خواست روسیه از شورشیان سوری مبنی بر جدا شدن از گروههای دهشت افغان. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 3 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 23 سپتامبر سال 2016 میلادی در آمریکا. پس از نشر خبرها گزارش‌هایی داریم در مورد افغانستان، منطقه و گزارش هم از آمریکا. میزبان بخش گزارش‌های برنامه این ساعت ژیلا سمیس با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تفصیل خبرها. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن روز جمعه گفت که بیشترین تلفات را نیروهای پلیس متقبل می شوند.
But thus far I'd point out that despite the high casualties in 2015, the Afghan security forces were
اما می خواهم به این نکته اشاره کنم که با وجود میزان بلند تلفات در سال 2015، نیروهای افغان توانستند جلوی به هدف رسیدن دشمن را در سال 2016 بگیرند.
جنرال نیکلسن ابراز امیدواری کرد که با آوردن اصلاحات در رهبری و نظام تدارکات نیروهای افغان و کاهش وابستگی آنان به پسته‌های تلاشی، میزان تلفات نیروهای افغان کاهش یابد. قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان افزود که عدم موجودیت تجهیزات کافی در پسته‌های امنیتی یکی از دلایل اصلی تلفات نیروهای افغان است. جنرال نیکلسن گفت که نیروهای ویژه افغان 80% عملیات‌های خود را به گونه مستقلانه انجام می‌دهند و افزود که تنها در 10% این عملیات‌ها معلومات استخباراتی و یا هم حمایت هوایی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای ویژه افغان فراهم می‌گردد و در 10% دیگر این عملیات‌ها مشاورین نظامی خارجی تنها به نیروهای ویژه افغان مشوره می‌دهند. جنرال نیکلسن اضافه کرد که طالبان در حال حاضر بر 10% خاک افغانستان تسلط دارند و در 25% دیگر مناطق افغانستان جنگ برای کنترل آن بین نیروهای افغان و طالبان جریان دارد.
بان کی مون در دیدار با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر تعهد ملل متحد به آن کشور و افغان ها تاکید کرد. منشی عمومی ملل متحد همچنین از حکومت وحدت ملی خواست تا متحدانه برای منافع ام افغان ها کار کند. بان کی مون و سرور دانش روز جمعه در مورد انکشاف های اخیر سیاسی در افغانستان و تلاش ها برای رسیدگی به چالش های امنیتی، اقتصادی و بشری در آن کشور بحث کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه قانون را رد کرد که بر اساس آن خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر می توانستند علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. آقای اوباما گفت اجرایی شدن این قانون امنیت ملی آمریکا را متضرر خواهد ساخت. این قانون اوایل ماه جاری میلادی توسط کنگره آمریکا تصویب شد و در آن به حمایت حکومت عربستان سعودی از مهاجمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره شده است. لحظات پس از رد این قانون توسط رئیس جمهور اوباما، سناتور چک شومر تدوین کننده این قانون گفت که آن را دوباره برای گیری به کنگرس خواهد سپرد. اگر 2/3 اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا این قانون را دوباره تصویب کنند، قانون نافذ می شود. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که پیش از آغاز آتش بس واقعی در سوریه، شورشیان میانه‌رو سوری باید از گروه‌های دهشت افغان جدا شوند. سرگی لاوروف در یک نشست خبری در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد گفت که جدا نشدن شورشیان سوری از جبهه النصره آتش بس را بی‌معنی می‌سازد. آقای لاوروف افزود که ائتلاف به رهبری آمریکا هرچند متحد شده بود که شورشیان سوری را از گروه‌های دهشت افغان جدا سازد، اما موفق به این کار نشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که پس از آغاز آتش بس در سوریه به تاریخ 12 سپتامبر حدود 350 حمله توسط شورشیان سوری تنها بر شهر حلب انجام شد. آقای لاوروف همچنین از مداخله نظامی روسیه در سوریه دفاع کرد و گفت این اقدام کشورش از سقوط و فروپاشی سوریه جلوگیری کرد. گروه 4 مذاکرات صلح شرق میانه مخالفت شدید خود را با اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی ابراز کرد و هشدار داد که اعمار این شهرک‌ها ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. گروه 4 که متشکل از آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپایی و روسیه است، روز جمعه در حاشیه مجمع ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کرد و تشدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطین را محکوم نمود. این در حال است که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین حدود 2 سال پیش متوقف گردید و تلاش‌ها برای از سرگیری این مذاکرات تا کنون نتیجه نداشته است. رئیس جمهور یمن روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش را از چنگال ایران بیرون خواهد کشید. عبدالربو منصور هادی همچنین ایران را متهم کرد که آن کشور با مداخله در امور داخلی یمن مانع برقراری صلح می شود. ایران در جنگ داخلی یمن از شورشیان حوثی حمایت می کند، در حالی که عربستان سعودی از حکومت عبدالربو منصور هادی پشتیبانی می نماید. جنگ بین شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به رئیس جمهور هادی در یمن تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. فتح الله گولن، روحانی ترک مستقر در امریکا، خواستار ایجاد یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در مورد کودتای نافرجام ترکیه شد. جیلاسمی با جزئیات بیشتر.
مقام های ترکی ادعا دارند که کودتای ماه جولای در ترکیه توسط فتح الله گولن طراحی شده بود. اما آقای گولن روز جمعه در یک مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت که اگر کمیسیون بین المللی حقیقت یاب شواهد را مبنی بر دست داشتن او در آن کودتا پیدا کند، یافته های آن کمیسیون را میپذیرد. فتح الله گولن ادعا دارد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به بهانه مبارزه با کودتاچیان مخالفین سیاسی خود را سرکوب می کند. ترکیه به تعقیب کودتای ماه جولای بیش از 100,000 نفر را از اردو، خدمات ملکی، پلیس، قوای قضاییه و نظام معارف آن کشور برکنار و یا وظایفشان را به آلت تعلیق درآورده است.
و شورای امنیت ملل متحد از چین، ایالات متحده، کره شمالی، هند، ایران، اسرائیل و پاکستان خواستار تصویب پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای شد. بیش از 160 کشور جهان در سال 1996 میلادی به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پیوست. از آن زمان تا کنون هند، پاکستان و کره شمالی چندین آزمایش هسته‌ای انجام دادند. مقام‌های حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفتند که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب خواهند کرد، اما شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، به ویژه جمهوری‌خواهان، مخالف تصویب این پیمان می‌باشند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمیستم بخش گزارش‌ها را پیشکشتان می‌کنم. برخی شهروندان غزنی از برنامه‌های آگاهی‌دهی ریاست صحت عامه این ولایت در مورد پولیو راضی‌اند و می‌گویند همین برنامه‌ها سبب شد که آنان کودکانشان را واکسین کنند. در این حال مقامات ریاست صحت عامه این ولایت می‌گویند که از راه‌های متفاوت تلاش کردند تا معلومات در مورد بیماری پولیو را در دسترس مردم قرار دهند. ماجبین نگزاد گزارش می‌دهد.
آگاهی مردم در مورد هر مسئله سبب می شود که آنان در کنار نهادهای مسئول تصمیم گیرنده باشد. معلومات مردم در ولایت غزنی در مورد بیماری پولیو سبب شده است که خانواده ها در کمپاین تطبیق واکسین پولیو همکار باشند. به گفته برخی شهروندان غزنی، آگاهی در مورد بیماری پولیو و از آسیبی که این بیماری در آینده بر کودکان وارد می کند، آنها را واداشته است تا کودکان را واکسین کنند.
همیشه ما از طریق تلویزیون رسانه ها از طرف کارمندان صحت عامه در حدودی بر مردم آگاهی داده میشه که باید اطفالشان از روز تولد که اونا تولد میشن از پیروزگی باید واقع شده و نو دوره را پره بکنن با که ماهانه گروپ سیار دارن در قریه ها و ولسوالی ها اونا میرن بر مدت 3 روز اطفال زیر سن 6 سال واکسن میکنن.
مرض پولیو یک خطرناک چیز است. وقتی که بود دکترها نبود زیادتر فلج میشود، حال خوب شده چیزش پیدا شده، دکترها پیدا کردن زیاد صحتمند شده. از طریق شفاخانه فهمیدیم که پولیو یک مرض خطرناک است.
از سوی دیگر مسئولان صحی در غزنی میگویند که برنامه‌های آگاهی دهی در مورد بیماری‌های مختلف به ویژه بیماری پولیو در این ولایت بسنده نیست، بلکه این برنامه‌ها همچنان از شیوع‌های مختلف ادامه دارد. دکتر ضیاءگل اسفندهی رئیس سرطامه غزنی به صدای آمریکا میگوید برنامه‌های آگاهی راجع به واکسین پولیو در مراکز صحی شهر و ولسوالی‌ها توسط واکسیناتوران ادامه دارد و همچنان آنان در جلساتی که با مردم دایر می‌کنند در مورد واکسین پولیو و مفاد آن معلومات می‌دهند.
در حدود 90 مراکز صحی فعلاً در ولایت غزنی موجود است با وظیفه آگاهی دهی توسط کارمندانی که در مراکز صحی کار میکنند. یکی از وظایف عمده از اینا همی است که در مورد خود مرض خود پولیو هست و یا هم تطبیق خود واکسین پولیو و که چه قسم باید وقایه شود توسط تطبیق واکسین.
دکتران نیز توصیه میکنند که پولیو یک بیماری کشنده است و تداوی ندارد بلکه باید وقایه گردد. دکتر راضیه یکی از دکتران معالج در غزنی به صدای آمریکا میگوید که خانواده ها میتوانند فقط با چکاندن 2 قطره واکسین کودکانشان را از فلج دائمی نجات دهند. اما از آنجایی که غزنی نسبتاً ولایت سنتی است، برخی باشندگان آن هنوز به واکسین پولیو اعتبار ندارند. ولی دکتر راضیه افزود که در این اواخر ملا امامان مساجد در مورد موثریت واکسین پولیو تبلیغ کردند و این کار تا اندازه زیاد سبب شده که از هان مردم روشن گردد و کودکانشان را واکسین کنند. ماجبین نکزاد، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش از فرانسه. ملی‌گرایان فرانسه نیز از احساسات ضد مهاجرین که در سرتاسر اروپا در حال افزایش است بهره می‌گیرند. لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا از شهر شارترز که در نزدیکی پاریس موقعیت دارد گزارش را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
کارگران مهاجر که بسیاری از آنان از کشورهای اسلامی می باشند بعد از حملات اخیر دهشت افغانی از ناراحتی و عدم پذیرش در فرانسه سخن می زنند. پولات منصور یک مهاجر کردی است.
We are afraid that the angry extreme right will hit us.
ما از حمله راستگراهای افراطی و خشمگین در حراس می باشیم. وقتی من به یک کافه می روم مردم با تعجب به سوی من می بینند. من مسلمانم ولی آنقدر پابند نیستم. در فرانسه همه چیز در برابر خارجی ها تغییر کرده است.
بعد از حملات اخیر دهشت افغانی در فرانسه، در اروپا بدبینی در مقابل مهاجرین به ویژه مسلمان ها دیده می شود و این امر باعث افزایش حمایت از یک حزب مخالف با مهاجرین به نام جبهه ملی می گردد. رهبری این حزب را خانم مارین لپن به عهده دارد. در همین حال فرانس نزیری از این حزب می گوید که
مارین لپن ها یک دیسکور کنستان.
پیام مارین لپن واضح است. مهاجرت باید شدیداً تنظیم شود. باید بالای سرحدات خود کنترل داشته باشیم و از پیمان کشورهای شامل در حوزه ویزه شنگن خارج گردیم.
ویزه شنگن و موضوع مهاجرین نقاط است که وجه مشترک را میان جبهه ملی فرانسه و گروه های دیگر ملی‌گرا در اروپا را تشکیل می دهد. مهاجرین مسلمان در شارت و دیگر نقاط فرانسه به این نظرند که پیروزی دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده ممکن رای دهندگان فرانسه را بیشتر تشویق نموده تا از رهبران ضد مهاجرت حمایت کنند. احمد لطفی یک مسلمان مهاجر میگوید
می سوکری دی دو راسیسم سوکری دی پرابلم اون امریکا سی
این امر منجر به ایجاد نژادگرایی بیشتر خواهد شد. جبهه ملی حمایت مردم را به دست خواهد آورد، زیرا پیروزی او تغییر را در طرز تفکر فرانسوی ها به وجود خواهد آورد و آنها خواهند گفت ما چرا مانند امریکایی ها نباشیم.
مانند سایر نقاط فرانسه، مهاجرین یک موضوع حساس در شارت می باشد. یکی از حمله کنندگان ماه نوامبر سال گذشته در پاریس باشنده این شهر بود. پتریک لوهاس باشنده شهر شارت می گوید
من نژادگرا نیستم. یک مسلمان مسلمان است و یک مسیحی مسیحی. ما طرز تفکر مشترک نداریم، اما باید احترام متقابل به یک دیگر داشته باشیم. متاسفانه هر کس این طور فکر نمی کند.
مسلمانان فرانسه از ترامپ حمایت نمی کنند، اما از رقیبش هیلری کلینتون هم دل خوشی ندارند. بسیاری ها هیلری کلینتون را مقصر پالیسی های حکومت فعلی امریکا در مورد شرق میانه دانسته و استدلال می کنند که مداخله ایالات متحده در منطقه به افزایش دهشت افغانی منجر شده است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن می شنوید. برنامه را با این گزارش ادامه می دهیم. اقلیت ایزدی های عراق که به خاطر جنگجویان گروه دولت اسلامی از محل زیست خود فرار کردند، شاید هیچگاه دوباره به خانه هایشان بر نگردند. به گفته شهزاده تحسین سیدعلی، رهبر ایزدی ها، مردم او احساس می کنند که قبایل محلی سنی مذهب با آنها خیانت کردند. صدها هزار ایزدی که قبل از اشغال مناطقشان توسط داعش فرار کرده بودند، حال در کمپ‌های مهاجرین در کشورهای منطقه پناه گرفتند. صحبت‌های انری ریچولز خبرنگار صدای آمریکا را با سیدعلی از برشنا عمر خیل می‌شنویم.
در دو سال گذشته که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شمال عراق را تصرف کردند، هزاران تن از اقلیت ایزدی را کشتند و یا به بردگی گرفتند، عملی که از جانب ایالات متحده نسل کشی خوانده می شود. شهزاده تحسین به صدای امریکا گفت جمعیت سنی مذهب محلی با گروه داعش همکاری کرده و به آنان اجازه دادند هزاران ایزدی را بکشند.
پس از آن که با ما خیانت شد، احساس مسئولیت نمی کنیم و نه هم در آینده احساس امنیت خواهیم کرد. چگونه می توانیم با آنهایی که سالها یک جا با هم زندگی کردیم و به ما خیانت کردند اعتماد نماییم؟
مذهب ایزدی مرکب از عیسویت، زردشتی و اسلام است. ایزدی ها در سراسر شرق میانه زندگی می کنند، اما از هزاران سال به این سو سرزمین بومی و معنوی خود را در شمال عراق برگزیدند. ولی حال 400 هزار ایزدی از این مناطق به دلیل حراس از گروه دولت اسلامی فرار کردند. اکثریت آنان در کمپ های پناهجویان مانند این یکی در ترکیه زندگی می کنند.
ما واقعا نمی دانیم که چرا هدف برخی از قبایل سنی قرار گرفتیم که از چندین نسل یک جا با ما زندگی می کردند. اگر به این خاطر که کرد هستیم هدف قرار گرفتیم، پس چرا آنان کردها را در کردستان هدف قرار ندادند؟ اگر فکر می کنند که کافر هستیم و ما را هدف قرار دادند، آیا همان خدای را نمی پرستیم که تمام مذاهب می پرستند؟
گزارش شده که نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده و غرب در صدد تصرف مجدد شهرهای مهم مانند موصل از گروه دولت اسلامی است. ایزدی ها از پیامدهای فرقوی ناشی از این نبرد در حراسند. جنگجویان گروه داعش انوز هم 3500 زن و دختر ایزدی را من حیث برده در اسارت خود دارند. شهزاده تحسین در جریان دیدارش از لندن اعلام کرد که جامعه ایزدی آنها را دوباره با آغوش باز خواهد پذیرفت. این اظهارات می تواند تلاش برای از بین بردن ترس و حراس از افراد تلقی شود که مورد تجاوز جنسی افراد گروه داعش قرار گرفته و به جبر عروسی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه برنامه، قماندان نیروهای به رهبری آمریکا مستقر در افغانستان میگوید توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی یک گام دلگرم کننده در راستای تلاش‌ها برای حل فصل جنگ‌ها در افغانستان است. مقام‌های افغان روز پنجشنبه توافق صلح را با هیئتی که از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نمایندگی می‌کرد امضا کردند. این اقدام به گفته تحلیلگران از یک جانب امید و از جانب دیگر با بیاد آوردن تنش‌های چند دهه قبل هراس را در بین مردم ایجاد کرده است. این سند بعد از امضای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نافذ خواهد بود. جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، روز جمعه در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا گفت:
This is the one of the most important steps we see towards an eventual resolution of the conflict in Afghanistan.
جنرال نیکلسون گفت این یکی از گام‌های عمده و مهم است که عملاً در راه حل فصل جنگ در افغانستان برداشته می‌شود. اما در مقایسه با طالبان و یا داعش، حزب اسلامی نقش بسیار اندکی در جنگ‌های اخیر در افغانستان داشته و به گفته تحلیلگران این توافق بیشتر نمادی می‌باشد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر با نشر یک اعلامیه توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به حرمتی به قربانیان جنایات جنگ و نقض حقوق بشر این کشور خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که بازگشت گلبدین حکمتیار یکی از بدنامترین مزنونین جنایات جنگی افغانستان فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور را تقویت می‌دهد. این سازمان با اشاره به کشتار غیر نظامیان در جنگ‌های داخلی افغانستان نوشته که حکمتیار مسئولیت برخی از برجسته‌ترین فجایع جنگ از جمله راکت اندازی مای آگست سال 1992 را به دوش داشته است. به اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این راکت اندازی حداقل 1000 نفر کشته و 8000 تن دیگر زخمی شده بود و شهر کابل شدیداً آسیب دید. اعلامیه دیدبان حقوق بشر حاکی است که حکمتیار به نقص حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت‌آمیز به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزش و صحت برای زنان افغان مقیم در کمپ‌های پناهندگان در پاکستان متهم است. امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حزب در گذشته کاری نکرده است که از آن معذرت بخواهد. این در حالی است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی می کند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذر خواهی می کند. اما آقای کریم گفت که این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست، در حالی که به گفته جنرال نیکلسون 10% از قلمرو افغانستان تحت کنترل گروه طالبان می باشد. مذاکرات صلح با این گروه که بزرگترین گروه شورشی در افغانستان است هنوز پا نگرفته است. جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی قوای مسلح آمریکا، چند روز قبل در یک مجلس استماعی سنای ایالات متحده در ارتباط به نگرانی ها در مورد قابلیت های قوای افغان گفت که افغانستان در یک بنبست قرار دارد. رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 14 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. پروان 31، ابده با آسمان صاف. لغمان 34، 22 با آسمان آفتابی. جلال آباد 36-24 بازمان آفتابی، کندهار 38-17 بازمان صاف، زابل 34-16 بازمان صاف، هرات 38-19 بازمان آفتابی، فرا 38-22 بازمان صاف، مزار شریف 35-22 بازمان صاف، فیض آباد 31-13 بازمان آفتابی، کندوز 36-19 بازمان آفتابی، غزنی 28-12 بازمان صاف و در بامیان بلندترین درجه حرارت 24 پایین ترین 9 بازمان صاف پیشگویی شده است.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان در مورد افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. جنرال جان نیکلسن روز جمعه گفت که بیشترین تلفات را نیروهای پلیس متقبل می شود. جنرال نیکلسن ابراز امیدواری کرد که با آوردن اصلاحات در رهبری و نظام تدارکات نیروهای افغان و کاهش وابستگی آنان به پوسته های تلاشی، میزان تلفات نیروهای افغان کاهش یابد. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان افزود که عدم موجودیت تجهیزات کافی در پوسته های امنیتی یکی از دلایل اصلی تلفات نیروهای افغان می باشد. بان کی مون در دیدار با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با تعهد ملل متحد به آن کشور و افغان ها تاکید کرد. منشی عمومی ملل متحد همچنین از حکومت وحدت ملی خواست تا متحدانه برای منافع هم افغان ها کار کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز جمعه قانونی را رد کرد که بر اساس آن خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر می توانستند علیه عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. آقای اوباما گفت اجرایی شدن این قانون امنیت ملی امریکا را متضرر خواهد ساخت. وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که پیش از آغاز آتش بس واقعی در سوریه، شورشیان میانه‌روی سوری باید از گروه‌های دهشت افغان جدا شوند. سرگی لاوروف در یک نشست خبری در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد گفت که جدا نشدن شورشیان سوری از جبهه النصره آتش بس را بی‌معنی می‌سازد. گروه چهار مذاکرات صلح شرقی میانه مخالفت شدید خود را با اعمار شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی ابراز کرد و هشدار داد که اعمار این شهرک‌ها ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. رئیس جمهور یمن روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که کشورش را از چنگال ایران بیرون خواهد کشید. عبدالرب و منصور هادی همچنین ایران را متهم کرد که آن کشور با مداخله در امور داخلی یمن مانع برقراری صلح می شود. فتح الله گولن روحانی ترک مستقر در امریکا خواستار ایجاد یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در مورد کودتای نافرجام ترکیه شد. مقام های ترکیه ادعا دارند که کودتای ماه جولای در ترکیه توسط فتح الله گولن طراحی شده بود. اما آقای گولن روز جمعه در یک مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت که اگر کمیسیون بین المللی حقیقت یاب شواهد را مبنی بر دست داشتن او در آن کودتا پیدا کند، یافته های آن کمیسیون را میپذیرد. و شورای امنیت ملل متحد از چین، ایالات متحده، کره شمالی، هند، ایران، اسرائیل و پاکستان خواستار تصویب پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش. خدا نگهدار.